How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و این 29 مثلث این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویو. در کنارش هم سعی دارم به جنبه‌های آموزشی این مسئله بپردازم. این موارد رو میتونید توی اپیزودایی با عنوان میان مثلثی توی همین پادکست گوش کنید. اگه شما مخاطب این پادکست هستید، ازتون میخوام که رادیو مثلث رو به اطرافیانتون معرفی کنید. چرا که عموماً صحبت در مورد آزار جنسی چیزی نیست که توی روزمره بین آدما اتفاق بیفته. در واقع شاید فرصت مناسب برای معرفی این پلتفرم به اطرافیانتون هیچ وقت پیش نیاد. برای همین ازتون میخوام برای بیشتر شنیده شدن روایت و مطالب آموزشی که توی این پادکست هست، اونو به اشتراک بذارید. البته یادتون نره که شنیدن این پادکست میتونه برای افراد حساس یا کسایی که تجربه مشابه داشتن سخت باشه و ایجاد تروما کنه. بنابراین خیلی مهمه که اول از همه مراقب خودتون و سلامت روانتون باشید. و اگر فکر میکنید مسئله ای هست که باید درمان بشه، حتما براش اقدام کنید و شنیدن این پادکست رو به یک زمان دیگه موکول کنید. مثلث 29 داستان راوی 29 ساله ایه که یکم متفاوت تر از بقیه روایت هاست. توی این روایت که قرار در ادامه بشنوین، راوی که خیلی از حالتهای روحی بعد از آزار جنسی رو تجربه کرده، احتمالاً مورد تعرض جنسی قرار گرفته که به خاطر سطح هوشیاری پایین ناشی از مواد بیهوشی اتاق عمل خیلی واضح نمیتونه به خاطر بیاره. قبل از اینکه بریم سراغ روایت، میخوام یکم در مورد اصول اتاق پزشک صحبت کنم که متاسفانه توی کشور ما عملاً یا اتفاق نمیفته یا به درستی انجام نمیشه. وقتی که ما به عنوان مراجعه کننده در حال ویزیت هستیم یا قرار چیزی رو تجربه کنیم، مثل آزمایش دادن یا گرفتن تست یا حتی معاینه نواحی مختلف بدن، پزشک و یا هر کسی که قرار این کار برامون انجام بده موظف قبل از هر اقدام فیزیکی ما رو کاملا با پروسه‌ای که قرار اتفاق بیفته آگاه کنه. اون باید این کار رو شفاهن و با حوصله انجام بده، چرا که یکی از مهمترین مراحله به چند دلیل. دلیل اول اینه که سطح استرس ما به عنوان بیمار تا حدود زیادی میاد پایین، چون مغزمون میدونه که چی در انتظارشه. دوم اینکه اگه از قبل بدونیم قراره چه چیزی رو تجربه کنیم یا تا چه حد درد رو تحمل کنیم، باعث میشه اگه اشکالی توی پروسه به وجود بیاد بدونیم که غیر عادی و گزارشش کنیم. و اما مهمترین دلیل اینه که اعتماد اولیه پزشک و بیمار تو این مرحله شکل میگیره و بیمار به حقوق خودش آگاه میشه. نهایتاً این مسئله میتونه از خیلی از اتفاقات از جمله آزار جنسی توی اتاق درمان پیشگیری کنه. همین موضوع به نحو دیگه‌ای باید بین روان درمانگر و بیمار هم اتفاق بیفته که حتماً به زودی توی یکی از میان مثلثی‌ها بهش میپردازم. توی هر پلتفرمی که در این رادیو مثلث گوش میدین برام کامنت بذارید و از تجربه‌های ناخوشایند اتاق درمان بنویسین. من تجربه‌ها رو جمع‌آوری می‌کنم و توی اینستاگرام رادیو مثلث بازنشر می‌کنم. مطمئن باشین که با کمک همدیگه میتونیم فرهنگسازی رو انجام بدیم و خودمونم حتما قبل از هر معاینه ای از پزشک قاطعانه بخوایم که مراحل و روند چیزی که قرار اتفاق بیفته رو توضیح بده. بریم که این روایت و اتفاقاتی که برای راوی توی محیط بیمارستان افتاده رو با همدیگه بشنویم و یادمون نره تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوته و نمیشه احساسات و نتیجه گیری های احتمالی که راوی بهش اشاره میکنه رو به تمام موارد تضمین داد. ما به عنوان شنونده روایت ها اینجاییم تا فقط به داستان فرد آسیب دیده از نگاه خودش گوش کنیم، بدون قضاوت، بدون نتیجه گیری.
داستان من از چهارشنبه هفته پیش شروع میشه، یعنی 21 مهر ماه. من یهو احساس کردم که زیر دلم خب خیلی درد میکنه و تب و لرز خیلی شدید کردم و ساعت 11 شب من بودم بیمارستان و گفتن که یعنی بعد از سونو و آزمایش گفتن که آپاندیسته. من با دوست پسرم رفته بودم بیمارستان، ولی خب به خاطر قوانین مسخره ما که حتما باید یکی از محارمت امضا کنه تا بتونی عمل بشی، خب ما مجبور شدیم بگیم که دایمه، صرفا برای این که بتونه، چون من کسی هم اینجا ندارم، همه خانوادم شهرستان زندگی میکنن و عملم هم یک عمل بسیار فورس بود، ما مجبور شدیم بگیم دایمه برای این که بتونه امضا کنه که من برم توی اتاق عمل. ساعت 10 صبح بود، یکی از پرستارا اومد با تشر به من گفتش که به همراهت بگو بره، تو تا ساعت 12:01 توی اتاق عمل نمیری، بگو بره یا پایین یا بره خونه بعد برگرده. یه نکته هم بگم، یه ذره داستان من با داستانای حالا توی سایت تو متفاوت پریسا، و من بیشتر میخوام از در واقع تجاوز روحی که توی اینجور بیمارستانهای دولتی به آدم ها وارد میشه و اتفاقاتی که میفته صحبت کنم، هرچند اون هم بوده، حالا من اون قسمتاش هم همه رو میگم، ولی خب به هر حال بیشتر من میخوام در مورد اون چیزا بگم. بعد اینکه خب من بهش گفتم که شما برو، چون همون روزم هم متاسفانه تشییع جنازه مادر بزرگش بود و تشییع جنازه به خاطر من از دست داده بود. خلاصه گفتم شما برو یه سر حالا مسجد و حالا برگرد اینجا تا ساعت 12:01. اینم رفت و به محض اینکه پاشو از توی بیمارستان گذاشت بیرون، ساعت 10:30 به من گفتن که از اتاق عمل اومدن دنبالت و من گفتم شما همراه همو فرستادین رفت، گفتن که خب زنگ بزن برگرده. من زنگ زدم جوابمو نداد و انقدر استرس به هم وارد شده بود و شوکه‌آنی به هم وارد شده بود که به عقلم نرسید که الان باید یه پیام بهش بدم بگم که من دارن میبرن مثلا فلان اتاق عملو خودتو برسون. من فقط گوشی رو خاموش کردم، گذاشتم کنار تختم توی کمد و لباسم پوشیدم و رفتم. اتفاق بعدی این بود که من توی ریکاوری به هوش اومدم و از توی ریکاوری به بعد همه چیز دیگه یادمه. لحظه ای که یکی از بهیارا اومد من از توی ریکاوری بیاره بیرون، متاسفانه شروع کرد به تن من دست زدن، هم به سرم و هم به گردنم. این آدم هی دست میزد و من انقدر ناتوان بودم که نمیتونستم از خودم اونجا دفاع کنم. و قبل از اینکه این کارم بکنه، از اتاق عمل که منو آورد بیرون، اونجایی که همراها وایسادن، از من پرسید که داییت کجاست. میدونست هم که مثلا همراه من داییمه. حالا از کجا این چیزا رو میدونستم واقعا برای من سواله. من بهش گفتم که نیستش اینجا، رفته، بهش بگید که من خیلی هم با زور و بدبختی حرف میزدم، ولی میگم من همه چیز یادمه و حواسم هم تقریبا سر جاش بود. گفتش که میخوام زمین بزنم بهش بیاد. منم خیلی استرس داشتم، اینم که به تن من دست میزد خب خیلی ترسای من بیشتر شده بود. گفتش که میخوام بهش زمین بزنم بیاد، پسورد گوشی تو بهم بده. و متاسفانه من تو اون حالت خلسه، حالا که داروی بیهوشی هنوز روی بدن من اثر داشت، من پسورد گوشیمو به این آدم دادم و این آدم میره گوشی منو برمیداره و حالا میره سراغ حالا اطلاعات شخصی من. و جالب اینجاست که دوست پسر منم که زنگ میزنه به گوشیم، بهش میگه که آره عمل شده ولی بیهوشه، فعلا نیا. و حتی بهش نمیگه که من کدوم بخش بودم، حتی بهش نمیگه که من کدوم اتاق عمل بودم، الان کجام، فقط بهش میگه که هنوز به هوش نیومده، تو مثلا فعلا نیا. اینجوری تقریبا دو سه ساعت بعد من دیگه حواسم کامل میاد سر جاشو، میتونم صحبت کنم و طرفاش ظهر بود دیگه. از همون لحظه ای که من دیگه میتونستم حرف بزنم، به جای اینکه به خوب شدن و اون درد شدیدی که داشتم بپردازم، فقط هی هر کدومشون که میرسید، از پرستار تا سرپرستار تا بهیار، هر کی میومد بالای سرم، من این داستانو با صدایی که اصلا در نمیومد تعریف میکردم و التماسشو میکردم که وسایل منو از دست این آدم بگیرید، چون من سینریزم هم همونجا کنار گوشیم گذاشته بودم. التماسشو میکردم، میگفتم که برید سراغ وسایل من، وسایل شخصی منو برای من بیارید. داییه من نمیدونه که من الان کجام، یه زنگ بهش بزنید، یه تلفن به من بدید. و هیچ کس اصلا توجه نمیکرد، خیلی شیک پشتشون رو میکردن میرفتن، یا مثلا در میمد میگفتش که اثرات داروی بیهوشیه، روش داره چرت و پرت میگه، در صورتی که من حواسم کاملا سر جاش بود. یا مثلا پرستار با تشر در اومد بهم گفتش که خانم همراهت باید بره وسایلتو بیاره. من میشه گفتم کدوم همراه؟ شما مگه گذاشتید من همراه داشته باشم؟ شما خودتون فرستادینش رفت. و تقریبا دو سه ساعت این پروسه ادامه داشت که من فقط هی جیغ می زدم با اون حالتی که صدام در نمی اومد، التماسشو می کردم که وسایل من افتاده دست یادم عوضی و هیچ کس به من توجه نمی کرد. و دیگه با هزار زور و بدبختی اصلا جان بلند شدم، رفتم توی بخش و بهشون گفتم که اگر همین الان وسایل شخصی منو برام نیارید یا تماس نگیرید که دایی من بیاد اینجا، من زنگ میزنم سر در، چون متاسفانه من شماره پارتنرم هم حفظ نبودم که با گوشی هم تختیم بخوام بهش زنگ بزنم. این داستانم بود. گفتم من گوشی هم تختیمو میگیرم و تماس میگیرم با 110. دیگه اینا که گفتم یه ذره شل کردن و وسایل منو برام آوردن. آها اینو بگم، من دو سه بار با گوشی هم تختیم زنگ زده بودم، به گوشی خودم جواب نمیداد. سری آخر زنگ زدم، همون پسر جواب داد و من پشت تلفن جیغ میزدم، میگفتم که گوشی من دست تو چیکار میکنه، وسایل شخصی من چیکار میکنن، اگر همین الان گوشی منو برام نیاری من میرم حراست ازت شکایت میکنم. این شد که تقریبا مثلا 20 دقیقه بعد از این تماس و اینکه همزمانم رفتم تو بخش این حرفو زدم، دیگه وسایل منو برام آوردن، یکی از بهیارا وسایل منو برام آورد. بعد که آورد من دیدم که شماره خودش رو توی گوشی من سیف کرده به اسم آریا. حالا من این اسمو میگم چون به اسم مستعار سیف کرده بود، اسم واقعیش این نبود. به اسم آریا شمارهش رو تو گوشی من سیف کرده بود. اینستاگرام منو که یه پیج کاملا شخصی فقط خانوادم و دوستان دارن، عکسای من تو شیر رفته بود، لایک کرده بود، کل رفته فالو کرده بود، کل عکسای منو لایک کرده بود و اینکه تماسای منم هر کی زنگ زده بود جواب داده بود واقعا. و میگم من چون عملم یه عمل خیلی یهویی بود، این به خودم هم حتی شوک وارد شده بود، من نرسیده بودم به خانوادم بگم و زندای من زنگ زده بود بهش گفته بود که من مثلا بیمارستانم، این کارم کرده بود این آدم. دیگه از لحظه که اینو دیدم من سری زنگ زدم به پارتنرم، بهش گفتم که کجام. اون بیچاره هم وقتی که اومد من گفتش که من تمام مدت از صبح، گفت من از 12 برگشتم و تمام مدت دارم دور خودم میچرخم دنبال تو، هیچ کس به من جواب نمیده توی این بیمارستان که تو کدوم بخشی، تو کدوم اتاق عمل بودی، کجایی، اصلا انگار همچین مریضی نباشه، اصلا حاضر نیستن که جواب منو بدن. تا ساعت 7 از این تونست بیاد بالای سر من، اونم وقتی که خودم بهش زنگ زدم و من زار زار گریه کردم و داستان رو برش تعریف کردم. خب رفت مسئول حراست رو آورد. آها اینم بگم، قبل از اینکه پارتنر من بره دنبال مسئول حراست، من 100 بار التماسشون کردم که به حراست بگین بیاد من این داستان رو تعریف کنم، اینا این مدرکش، این آقا گوشی من دستش بوده و حاضر نبودن. هی میخواستن یه جوری منو ساکت کنن که برو بابا و مثلا پای حراست به بخش وا نشه و از این حرفا. رفت مسئولای حراست رو آورد و من داستان رو با جزئیات براشون تعریف کردم و خب اسم و فامیل اون آقا رو بهشون گفتم، چون روی پیج اینستاگرامش نوشته بود اسم و فامیلش و شماره موبایلش رو بهش دادم. و من 3 بار صورت جلسه نوشتم اون شب و اتفاقی که افتاد این بود که صبحش اومدم بالای سر من، باز هم مسئولای حراست بهم گفتن ببین ما به 3 نفر شک داریم، یکیشون دکتره، یکیشون پاش شکسته فعلا توی استراحته. به خودش شاید فکر کنید اینا طنزه، ولی نه، اینایی که میگم واقعیه. یکیشون هم حالا یکی از بهیاراست که آره فعلا چیزه، فعلا الان شیفتش نیست. بعد من وایسادم با خنده بهش نگاه کردم، گفتم آخه شما در مورد من چی فکر میکنید، چرا فکر میکنید من مثلا احمقم یا نمیفهمم؟ مثلا من اسم و فامیل طرف رو به شما دادم، شمارهشون رو به شما دادم، تمام بخش با من بد شده به خاطر اینکه حراست مثلا پاش به اینجا وا شده، نه پرستارا مثلا جواب منو میدن، نه هیچی. بعد مثلا تازه اومده اینجا بهم میگی با تمام اطلاعات جزئی که از این آدم داری به من میگی من به 3 نفر مشکوکم. خلاصه این که ما ساکت نموندیم، نه من نه پارتنرم ساکت نموندیم. کل اون 4 روزی که ما توی بیمارستان بودیم، کل این طبقات رو رفتیم و اومدیم و اینا هم به هر نحوی سعی میکردن ما رو ساکت کنن. مثلا یکیش این بود که روز فکر میکنم دوم، سرپرستار بخش در اومد به من گفتش که بیا مثلا بشین داستان رو برای من تعریف کن. خیلی جالبه که ایشون یک خانمی بودن که قبل از صحبت به من گفتن که من خودم یه دختر همسن تو دارم. من داستان رو براش تعریف کردم، بعد یهو با حالت طلبکاری در اومد گفت که خب اوکی تو خودت پسورد گوشی تو دادی، میخواستی ندی. و من برگشتم نگاش کردم بهش گفتم خانم محترم، منی که هیچ چیزی از کار شما بارم نیست، هیچی حالیم نیست، پام به بیمارستان وا نشده، اینو خیلی خوب میدونم که اون کسی که از ریکاوری اومده بیرون انقدر گیج و منگه که تو هر سوالی ازش بپرسی جوابتو میده، شما که میگی 30 سال کارم اینو نمیدونی واقعا؟ و میگفت نه از نظر من خودت کار اشتباه کردی. و با حالت خیلی شاکی به من گفتش که چرا پای پلیس و پای حراست و چون پلیس بیمارستانم اومد بالای سر من، چرا پای پلیس و پای حراست رو به بخش من وا کردی؟ یعنی خیلی طلبکار بود و شاکی بود از دست من. و اونجا من بهش گفتم به خاطر دخترت، به خاطر اینکه فردا روزی اگر دخترت این اتفاق براش افتاد تو بتونی با خیال راحت بسپاریش از ریکاوری بیارنش بیرون. الان با اتفاقی که برای من افتاده میتونی اعتماد کنی؟ گفت نه من حدود 20 سال توی بیمارستان دارم کار میکنم، تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده بود، اولین باره. همش هم با یک لحنه میگفت انگار که تقصیر خودته. گفتم که اولین باره، شادم اولین باره که یه نفر داره اعتراض میکنه. اصلا مگه توان داره آدمی که از ریکاوری اومده بیرون که اعتراض کنه؟ یا اصلا مگه همه یادشونه؟ من استثنام که داستانای ریکاوری یادمه. و بازم قانع نمیشد و کلن با من چپ کرده بودن. و حالا فکر کن تو اون حال وحشتناکی که من داشتم، که علاوه بر آپاندیسم عفونتم قاطی خونم شده بود و خیلی داستان داشتم. خلاصه این که ما هرچی رفتیم و اومدیم که این آدم ها با ما روبرو کنن، خب این کار رو نکردن. و اینکه فقط هی میگفتن که مثلا ما پیگیری میکنیم، خیالت راحت و اینا. در نهایت روز آخری که میخواستن من ترخیص کنن، پارتنر من در اومد گفت که من بیمارم رو ترخیص نمیکنم، باید حتما رئیس حراست رو ببینم، چون اصلا هم حاضر نبودن ما رو با رئیس حراست روبرو کنن دیگه. اینکه خب حریف ما نشدن، پارتنر من رفت پیش رئیس حراست، همزمان اونجا که بود تماس گرفت، من با رئیس حراست صحبت کردم، داستان رو برای اونم گفتم، اون ازم کلی عذرخواهی کرد، دوباره صورت جلسه نوشتن اونجا، اوورد من امضاش کردم. و اینکه گفتش که من با اطمینان بهتون میگم که این قضیه رو پیگیری میکنم و اون آدم رو اخراج میکنم، ولی اگر که میخواین رو به رو بشه باید برین دادگاه شکایت کنین، یعنی باید برین بیرون شکایت کنین، که حقیقتا من دیگه توان جسمی بهم این اجازه رو نمیداد و از طرف اینقدری سخت به ما گذشته بود اون 4-5 روز، هم به من هم به پارتنرم، که دلم نمیخواست بیشتر از این فشار رومون باشه. و از طرفی من هر جا رسیده بودم توی اون بیمارستان، هر کی اومده بود از من پرسیده بود که چی شده که تو 8 طبقه اینجوری به هم ریختی، داستان با جزئیات تعریف میکردم، اسم فامیل اون آدم هم میگفتم، یعنی یه جوری شده بود که دیگه حراست مجبور بود پیگیری کنه، کار دیگه ای از دستش بر نمیومد. این شد که دیگه ما بیخیال شدیم، یعنی بیرون از بیمارستان من اجازه ندادم، وگرنه پارتنرم میخواست این کار بکنه، من اجازه ندادم که بیرون از بیمارستان بخواد پیگیری انجام بشه. ولی الان که 1 هفته گذشته، واقعیتش اتفاقی که برای من افتاده اینه که منی که اصلا اهل گریه کردن نیستم، حالا چی پیش بیاد چی بشه یا اتفاق وحشتناکی بیفته بزنم زیر گریه، یا همینجوری نشستم مثلا دارم کار میکنم، یا مثلا بیرونیم یا تو ماشینیم یا هر چیزی، یهو صحنه ها یادم میان میزنم زیر گریه، یا مثلا یهو از خواب میپرم با حالت خفگی حس میکنم که مثلا یه نفر بالای سرم وایساده داره به تن من دست میزنه، و روان من کاملا به هم ریخته و اصلا اون آدم سابق نیستم. و از همه بیشتر چیزی که اذیتم میکنه رفتارهای پرسنل بیمارستان بود، یعنی اون دردی که من کشیدم، یه آدم ناتوانی که رو تخت ریکاوری افتاده و نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه حتی بگه که این داره این کار رو با من میکنه، یه طرف اون درد وحشتناکی که پرستارا و بهیارا به من وارد کردن، مخصوصا سرپرستار اون وقت، من همه بیشتر ازش شاکیم، یا حتی حراستی هایی که اولش هی سعی میکردن منو بپیچونن ساکتم کنن، هم یه طرف. فقط یه نکته رو بگم، من دیروز بعد از 1 هفته برای چکاپ بعد میرفتم همون بیمارستان لعنتی پیش دکترم، و ما رفتیم اونجا، حالا باز این اتفاقم در راستای بیمسئولیتی اون حالا بیمارستان بگم، ما دکتر به من گفته بود چهارشنبه بیا، تایم نداده بود، ولی خب من تایماشو دیگه تقریبا فهمیده بودم که این صبح آزاده، عصر آزاده و شب آزاده. ما صبح زود رفتیم اونجا و رفتیم توی اورژانس، و اتفاقی که افتاد این بود که به ما گفتن ما اصلا همچین دکتری توی این بیمارستان نداریم، و من اونجا انقدر خندیده بودم که اصلا میگم دیگه از بس که دیگه بدم میومد از اونجا و حالم بد بود، من فقط دیگه داشتم میخندیدم. به من میگفتن ما اصلا همچین دکتری توی این بیمارستان نداریم. چرا؟ چون خیلی سرشون شلوغ بود، نمیخواستن جواب بدن، چون ما تایم شلوغ رفته بودیم. ما چی بهشون میگفتیم که بابا من اینجا عمل کردم، این مدارکش، این برگشت، این همه چی، اونو در میمدن میگفتن که نه ما اصلا همچین دکتری نداریم. و دیگه در نهایت یکیشون در مد گفت ببین برو شب بیا اینجا شلوغ، کسی جواب تو رو نمیده. و این اتفاق این دیالوگ هم که به ما گفتن وقتی که تو کل اون تو 6 طبقه ما رو هی بالا پایین کردن، منی که آپانتیسم رو عمل کرده بودم و درست نمیتونستم هنوز راه برم، چون میگم فقط داستان من آپانتیس نبود، من عفونتم قاطی خونم شده بود، اینم یعنی همچنان هم من یک ذره مثلا لرز و اینا دارم با هم مونده. و این که اون تایمی که داشتن ما رو توی اون 6 طبقه هی بالا پایین میکردن و هی به اون میگفتن همچین دکتری نداریم، من چشمم خورد به تابلوی اون اتاق عمل، اتاق عمل بی. من فقط چشمامو بستم، دست پارتنرمو گرفتم، بهش گفتم خواهش میکنم من از اینجا ببرم، من همه صحنه دارن برای من تکرار میشن و من حالم بده. و تا لحظه‌ای که منو از کنار اون تابلویی که اسم کوفتی اون اتاق عمل روش نوشته بود دور کرد، من نمیتونستم، واقعا در توانم نبود که چشمامو باز کنم، چشمای من بسته بود کلا.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
فکر میکنی ممکنه اون آدم یک کاری باهات کرده باشه که الان یادت نیاد؟ اگه حس خاصی از اون موقع توی خاطرت هست برامون بگو.
ببین این آدم هی به صورت من دست میزد، به گردن من دست میزد، بیشتر از اینشو واقعا یادم نیست. و انقدری اون لحظه به من شوک وارد شده بود که آره، من حتی اون لحظه که داستانو برای پارتنرم تعریف کردم هم اینو اتفاقا بهش گفتم، گفتم من نمیگم کار دیگه ای نکرد، من میگم نمیدونم. حتی مسئولای حراست هم که ازم پرسیدن بهشون گفتم، دیالوگشون این بود که به محارم شما دست زد، من گفتم من نمیدونم. من انقدری شوک عصبی اون لحظه به هم وارد شده بود، چون خودم رو هیچ وقت دختر ضعیفی نمیدونستم که تو همچین موقعیتی نتونم صدام در نیاد یا از خودم دفاع نکنم، ولی بد جایی منو گیر آورده بود، نه صدام در میمد، نه توان صحبت داشتم، نه توان تکون دادن خودم از اون تخت لعنتی داشتم. و تصورش هم احتمال خیلی زیاد این بود که خب این وقتی که بره توی اتاق هیچی دیگه یادش نمیاد، ولی خب بیهوشی من ظاهرا سطحی بوده و من همه چیز حتی صحنه های ریکاوری با جزئیات یادمه. و نمیدونم واقعا، یعنی امکانش هست که مثلا به تن من همچنان دست زده باشه و من یادم نیاد. و با توجه به خب میگن آدم همیشه میگن که ضمیر ناخود تو حتی اگر ضمیر خودآگاهت آگاه نباشه ضمیر ناخودآگاهت آگاهه، متوجه این چیزا میشه. و با توجه به حالتهایی که بعدش برای من مونده، حالتهای عصبی شدیدی که بعدش برای من مونده که میگم من همینجوری نشستم دارم حرف میزنم یهو میزنم زیر گریه و اصلا همچین چیزی برای من غیر عادیه، خودم رو اینجوری نمیشناسم. پس احتمالش هست. آره
ببین اون لحظه که داشت این کار رو میکرد من همزمان هم پر از ترس بودم هم خشم، ولی ترسه خیلی غالب بود به اون خشمی که داشتم، ولی به مرور هرچی که میگذشت جاشون برعکس میشد، یعنی خشم میومد بالاتر و خشم رو آدمهای دیگه هم ریخته میشد، یعنی رو کارمندا، روی پرستارا، روی سرپرستارا، روی مسئولای حراست، یعنی هی خشمه هی بیشتر خودش رو بروز میداد. و اینکه و یه شجاعتی هم داشتم، البته یه شجاعتی هم داشتم که کمکم میکرد اونجا که این خشمه رو بتونم هی بروزش بدم، نذارم که تبدیل به نشخوار ذهنی بشه.
توی فکرت هست که از متخصص کمک بگیری؟
ببین من حدوداً یک ساله که کلاً تراپی میرم، خب به خاطر علاقه شخصی که به این مبحث داشتم و به خاطر حالا لزومی که میدونستم تو زندگی هر کدوممون داره من یک ساله که تراپی میرم. و آره به محض اینکه این اتفاق برام افتاد من روزی که رسیدم خونه با اینکه اصلا نمیتونستم خیلی درست راه برم زیاد راه برم من به تراپیستم پیام دادم بهش گفتم که سریع جلسه اورژانسی برام بذار، همچین اتفاقی برام افتاده. و من رفتم جلسه اورژانسیمو و کمکم کرد، یعنی یک سر آرومم کرد و همچنان هم جلسه درمان من خب ادامه داره. یکی از چیزایی که به هم گفت، خب خیلی به هم تبریک گفت که من تونستم اینجوری با اینکه انقدر ناتوان بودم از خودم دفاع کنم و از دخترای دیگه هی میگفتش که تو کاری که بعد انجام میدادی رو دادی و دلیل اینکه نشخوار ذهنی برات نمونده اینه که حرف تو زدی از حق خودت و از حق دخترای دیگه به بهترین شکل، با اینکه اونجوری ناتمام بودی هم خودت هم پارتنرت انقدر زیبا تونستین دفاع کنید. یک چیز دیگه ای که به هم گفت این بود که گفت من توی چون اتفاقا تراپیست من تخصص قبلیش این بوده که مسئول بیهوشی اتاق عمل بوده ولی خب بعد رشتهشو تغییر داده، گفت من با اطمینان بهت میگم اگر این آدم رو حتی اخراجش هم نکرده باشن که 80% بهت میگم با کاری که تو اون 4 روز کردی و اینجوری آبرو براشون نذاشتی اخراج شده، اگر 10% هم اخراجش نکرده باشن بایگانی جای فرستادنش که دیگه با آدم ها ارتباط نداشته باشه، چون این شاید مثلا جلوی تو بخوان ظاهر رو حفظ کنن یا هر چیزی، ولی اینا توی خودشون مطمئن باش که الان خیلی خیلی برشون گرون تموم شده کاری که تو کردی و اینا باعث شد که من ذره آروم شم.
یکم از ویژگی های پارتنرت بگو، اینکه اون چه کارهایی کرد یا نکرد که به تو به عنوان کسی که توی اون لحظه آسیب دیدی حس خوبی میداد.
خب پارتنر من خیلی خیلی شخصیت ساپورتیوی داره و خب من اینو از قبل هم در موردش میدونستم، ولی توی این بحران این ساپورتیو بودن چندین برابر شد و این درک خیلی بالایی که داشت که خب من الان آسیب دیدم و توی این آسیب هیچ تقصیری نداشتم و با اینکه حالا جزئیات داستانم کامل میدونست کنارم وایستاد و اینجوری ازم دفاع کرد و پشت من درمد و هیچ جوری ساکت نمیشد. در کنارش میگم یه چیز خیلی جالبی که برای من بود در کنارش این که میدونست که من هم ظرفیت این که اونو ناراحت ببینم ندارم، یعنی یهو جلوی اونا یه شخصیت بود جلوی من یهو یک آدم خیلی خیلی آروم و نوازشگر میشد. ولی این که به مرور توی اون 4 روز چه اتفاقی افتاد شاید یکی از دلایلی که من به مرور هی قدرتم بیشتر میشد توانم واسه جنگیدن بیشتر میشد پارتنرم بود. اینکه یک مرد اینجوری کنارت وایسه وقتی همه بیمارستان 8 طبقه بیمارستان واقعا اینو میگم روبروی تو وایسادن یا با زبون تند یا توی لفافه یا با عزیزم جونم یه جوری میخوان تو رو ساکتت کنن که آبروی بیمارستانشون حفظ داشته. یه مرد اینجوری کنارت وایساده که هیچ رقمه کوتاه نمیاد، داره از حق تو دفاع میکنه، در کنارش وقتی اونجا جلوی بقیه اونجوریه، وقتی به تو میرسه یهو یک نوازشگر خیلی آروم میشه. من هر چی میگذشت بیشتر قدرت میگرفتم و فکر میکنم یه بخش زیادی از قدرتم به خاطر وجود پارتنرم کنارم بود.
اگر داستان آزار جنسی که برای تو اتفاق افتاده یه مثلث باشه، سه تا ذیل اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
خب یه ذیلشون آدمو بذاریم که به خودش اجازه داده با حالا مریضی که اینجوری توی بحران بوده این همچین برخوردی بکنه، یه ذیلش اون بود. یه ذرهش هم مسئولای حراست رو بذاریم که اگر از همون اولش پیگیری کرده بودن داستان رو، نذاشته بودن به 4 روز کشه یا برن تو فاز لاپوشونی، شاید خیلی قشنگترین مسئله حل می شد، شاید حال من هم الان خیلی بهتر بود. ذل سومش هم برای من پرستارا و مسئولای اون بخش بودن، مخصوصا علل خصوص اون خانم سر پرستاری که اونجوری با من حرف زد و در اومد به من گفتش که مثلا تو خود مثلا گوشی رو بهش دادی، چیزی که ما دختر خیلی میشنویمش وقتی که یه اتفاق مشابه برامون میفته، که خب حتما تو خودت هم یه کاری کرده بودی. یعنی از این حتی برای منی که از ریکاوری اومده بودم بیرون و هیچی حالیم نبود و گیج و منگ بودم و اثرات مورفین تو بدنم بود هم حتی نگذشتن، چه برسه به اون دختری که مثلا دیگه حواسش هم سر جاشه و یه بلای سرش میاد. من فقط چیزی که دوستان بگم اینه که اگر در شرایط مشابه قرار گرفتین، حتی تو بدترین شرایط جسمی و روحیتون هم کوتاه نیاد، از حق خودتون دفاع کنید. کمترین اتفاقی که میفته اینه که حداقل نشخوار ذهنی خودتون میره، چون هیچ چیز بدتر از نشخوار ذهنی نیست و قطعا مطمئنا نتیجهش هم دیده میشه و اون آدم هم تنبیه میشه حتی اگر به شما گفته نشه.
توی فاصله بین این مصاحبه و تاریخ انتشارش، راوی این قسمت ازم خواست که یه تجربه دیگه هم از اون اتفاقات به روایتش اضافه کنم که در ادامه میشنوید.
پریسا، یه چیزی که میخواستم به داستانم اضافه کنم این بودش که خب من وقتی که از بیمارستان برگشتم خونه، من به خانوادم گفتم که حالا مثلا اینطوری شده و عمل آپاندیس کردم و مامانم اومد پیشم. و من هم خانواده یه نمیگم خیلی سنتی ولی نیمچه سنتی دارم و در مورد این حالا مسائل هم همیشه فکر میکردم که نمیپذیرن ازم و همیشه تصورم این بود که اگر بفهمن که یه اتفاق اینجوری برام افتاده منو محدود میکنن و هزارتا داستان بعدش پیش میاد و فکرهایی که ما دخترهایی که حالا توی خانواده های سنتی یا نیمچه سنتی بزرگ شدیم داریم که حالا اگر که خانوادامون بفهمن انگشت اتهام سمت ماست و ما مقصریم و هزار تا محدودیت در کنارش برمون پیش میاد. من داستان رو با هزار تا ترس برای مامانم تعریف کردم. اصلا دلیل این که داستان رو تعریف کردم هم این بود که مامانم دیده بود که من خیلی روحیم به هم ریخته و هی به هم میگفت که تو یه چیزیت هست به جز این داستان عمل. هی بهش میگفتم خب مثلا عمله اینجوری بود، هی میگفت نه یه چیز دیگه هست. متوجه شده بود که یه اتفاقی برای من این وسط افتاده و خب چون من 29 سالمه بودی که خیلی مستقلم و دور از خانوادم زندگی میکنم، اینمار واقعا هیچ دلیلی نداشتم که بخوام پنهانش کنم، چون دیگه نه بحث محدودیت بود نه بحث ترس از قضاوت بود، دیگه میدونستم که نه قرار محدود بشم نه قرار مثلا قضاوت نادرستی بشم از طرف خانوادم و نه هیچی دیگه، خیالم راحت بود که من اون دوره ها رو سپری کردم. ولی باز هم انتظارم این بود که مثلا حالا مامانم، یعنی بازم انتظار یک برخورد بالغانه رو شاید واقعا نداشتم اینطوری بگم. ولی من وقتی داستان رو برای مامانم تعریف کردم، مامانم خیلی با این داستان قشنگ و بالغانه برخورد کرد. ناراحت شد، خیلی ناراحت شد، هی قصه خورد که چرا کنارم نبوده. در کنارش هی به من میگفتش که هی تشویقم میکرد و هی میگفتش که چقدر کار خوبی کردی که از خودت دفاع کردی، ای کاش میرفتی دادگاه هم شکایت میکردی، ای کاش مثلا کوتاه نمیومدید شما دوتا. و مثلا من بهش میگفتم که مثلا پارتنرم میخواستش که ادامه بده این پروسه رو، من نذاشتم، میگفت ای کاش گذاشته بودیش. و مثلا بهش میگفتم ماما من تو بیمارستان به هر کسی که میرسیدم داستانم تعریف میکردم، میگفت خوب کردی، به نظرم باید میرفتی تو خیابونم میگفتی به ملت. یعنی برخورداش این شکلی بود. میخوام بگم ما بعضی وقتا هم چون شاید ذهنمون رو اینجوری تربیت کردن بستن، ما فکر میکنیم که یه چیزایی رو اگر بگیم به ضررمون تمام میشه، اما بعضی وقتا وقتی میگیمشون اتفاق برعکس میافته، اتفاقا به سودمون میشه، اتفاقا همراهمون میشن. و چقدر از اون به بعد مامانم بیشتر هوای منو داشت اون حالا چند وقت و حواسش به هم بود. مثلا میخوام بگم بعضی وقتا هم شاید باید حرف بزنیم، ترسامون رو بذاریم کنار، حرف بزنیم، با خانوادهمون وارد دیالوگ بشیم. شاید این خودمونیم که اصلا مسئول این پلیم که بین خودمون و مثلا مامانمون بابامون افتاده، زیاد باشون نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. شاید اونا خواهان اینن، شاید ما خودمون این پل رو ایجاد کردیم. این اتفاقی که برای من افتاده بود 29 سال فکر میکردم اگر همچین داستانی رو برای مامانم تعریف کنم هیچ برخورد جالبی نمیبینم، اما بالغانه ترین برخوردی رو دیدم که حتی فکرش هم نمیکردم.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنید. لینک دسترسی به اینا رو توی توضیحات همین قسمت و همه اپیزودهای رادیو مثلث براتون گذاشتم. یادتون نره با معرفی این پادکست به عزیزانتون میتونین توی چرخه آگاهی و بیداری سهیم باشین. پس به اشتراک گذاشتنش رو فراموش نکنید. برای حمایت از رادیو مثلث بزرگترین کمک معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارین توی ساخت پادکست سهیم باشین، میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی کنین. لینک کمک مالی رو توی توضیحات این قسمت براتون میذارم. این حمایت 100% داوطلبانه و اختیاری. اگر مایلید از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین، همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه هر آدمی از این نوع آزار منحصر به فرد خودشه و لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. پس اگه دلتون میخواد یکم حرف بزنید و ثبات بشید، من منتظرتون هستم. در ضمن تجربتون از آزارهای خیابانی رو هم میتونید به صورت وایس با آیدی تلگرام بفرستید. تمام این وایس ها جمع‌آوری میشن و نهایتا به صورت یک اپیزود منتشر میشه. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین 29مین مثلث این پادکست بود. به امید روزای بهتر، دی ماه 1400.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.